بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 19، سطر اول. ولما کان الحق هو ان السماع وسیطتون و انها متناهیه فالواجب ان یکون شکلها طبیعی کریا. بعد از اینکه درباره تکون فلک و درباره حرکت استدارهیش بحث کردیم، حالا درباره شکلش میخوام بحث کنیم. و بعد از اینکه بحث در شکل فلک مطرح شد، این بحث رو ادامه میدیم به عناصر تا درباره شکل عناصر هم بحث شده باشد. ابتدا درباره فلک بحث میکنیم و میگیم که فلک یک جرم بسیطه و جرم بسیط باید شکل بسیط داشته باشد و شکل بسیط کره است. پس فلک باید کروی باشد. این استدلالی که الان عرض کردم توجه کنید چندین مقدمه داشت که همه مقدماتش باید اثبات شوند. اول گفتیم فلک جسمی است بسیط. این احتیاج به اثبات داره و ما قبلا بیان کرده بودیم. دوم، مقدمه دوم که من نیوردم تو کلام قبلم الان اضافهش میکنم اینه که این جسم بسیط متناهیه، چون اگر متناهی نباشه شکل نداره، نامتناهی شکل نداره، پس باید متناهی باشه تا دارای شکل باشه. این را هم در جای خودش ثابت کردیم، چون تناهی ابعاد اثبات شده نتیجه میده که افلاک نمیتونن نامتناهی باشن، بلکه باید متناهی باشن و اگر متناهی بودن شکل خواهند داشت. بعد گفتیم اگر جسمی بسیط است شکلش هم باید بسیط باشد. چه دلیلی برای این مدعا داریم؟ بله، همه افلاک متناهی، اصلا کل جهان متناهی، جهان ماده به نظر فلاسفه قدیم متناهی. دسترسی نداریم یعنی نمیتونیم بریم اون بالا؟ خب بله، ولی دسترسی داریم که اثباتش کنیم. دسترسی داریم که اثباتش کنیم، حتی اندازش هم گفتن. این منظورتون از دسترسی این چیز هست؟ چرا دسترسی داریم؟ میتونیم اثباتش کنیم، میتونیم اندازش رو بگیم، میتونیم بگیم بعد از اون دیگه چیزی نیست، این مطالبی میتونیم بگیم. الان هر کارم اونه مهم نیست، مهم اینه که متناهیه. این بحثایی که الان شما دارید اضافه میکنید اینا به بحث ما ارتباطی نداره، یعنی به بیان شکل کره ربطی نداره. داخل در استدلال نیست، به شکل کره کار نداره، به شکل فلک کار نداره. خب عرض کردم مقدمه بعدیمون این بود که جسم بسیط شکل بسیط میخواهد. این مقدمه احتیاج به اثبات داره مثل بقیه مقدمات. اینو چطوری اثباتش میکنیم؟ شکل حاصل نیروی موجود در جسم. چون بحث ما در شکل طبیعیه نه شکل قصری. شکل قصری از بیرون بر این جسم تحمیل میشه، اون وقت اون تحمیل کننده هر اقتضایی که دارد بر این جسم وارد میکند و شکلی رو که مقتضای خودش هست به این جسم میده. الان بحث ما در شکل طبیعیه، در شکل تحمیلی نیست. پس باید این شکل از درون خود جسم حاصل شود، یعنی به توسط نیرویی که در جسم موجود است باید این شکل حاصل شود. خب جسم بسیط فقط یک نیرو دارد. جسم مرکب به تعداد اجزای ترکیبیش میتونه نیرو داشته باشه، اما جسم بسیط فقط یک قوه درش هست و قوه واحده طبق قاعده الواحد فقط یک اثر دارد، یک مقتضا دارد. پس شکلی را اقتضا می کند که اون شکل فقط یک امر داشته باشد، یعنی شکل بسیط. مکعب شکله اما بسیط نیست، دارای یک امر نیست. او هم سطح دارد، هم خط دارد، هم نقطه دارد و سطحاش هم چند تا هستند، خطوطش هم چند تا هستند، نقاطش هم همینجور. پس نمیتونه یک شکل بسیط باشه. اما کره اینطور نیست، کره یک امر بیشتر نداره. کره رو ملاحظه کنی، یه سطح مدور داره، اصلا خط توش نیست، نقطه توش نیست، سطوح متعدد توش نیست. پس کره یه شکل بسیطه. بنابراین اگر نیروی بسیط شکلی رو تقاضا کرد، اون شکل باید بسیط باشه. چرا؟ چون نیروی بسیط واحد است و واحد جز واحد طلب نمی کند، پس این نیروی بسیط شکل بسیط می خواد. این که گفتیم جسم بسیط شکل بسیط رو اقتضا داره روشن شد. چون جسم بسیط نیروی واحد دارد و نیروی واحد نمیتواند آثار متعدد داشته باشه، فقط یک اثر داره، قاعده الواحد دلالت بر این مطلب میکنه، پس باید اثر این قوه یک شکل بسیط باشد. تا اینجا مطلب روشنه. مطلب بعدی اینه که شکل بسیط هم کره است. این رو من یه ذره شو تو اون مطلب قبلی توضیح دادم، نباید این کارو میکردم. شکل بسیط کره است. چطور شکل بسیط کره است؟ عرض کردم، بیان کردم که کره فقط یه دونه سطح داره، بنابراین شکلیش بسیط. اما مکعب اینطور نیست، مکعب سطح داره، خط داره، نقطه داره، هر کدوم اینا چند تا، پس مکعب بسیط نیست. اگر جسمی هم بخواد شکل مکعب بگیره، نیروی اون جسم نمیتونه به شکل مکعب بده، باید از بیرون هم اون نیرو کمک بشه، یعنی خود نیروی مثلا سطحی رو اقتضا کند، بعد بادی، انسانی، کسی این سطح واحد رو به این صورت مکعب در بیاره. ولی خود اون نیرو نمیتونه چند تا سطح درست کنه، چند تا خط، چند تا نقطه، چون قاعده الواحد اجازه نمیده. این نیرو واحده، مقتضا به اثر واحد هم خواهد داشت. پس شکل کره بسیط است چون یه سطح بیشتر نداره، اما مکعب بسیط نیست چون امور متعدد توش هست. خب مطالب رو جمع کنم. دقت کنید، تمام این مقدماتی که گفتم همه رو هم ثابت کردم. حالا ثابت کردم یعنی یا دلیلش رو بیان کردم یا حواله دادم به جای خودش. حالا مقدمات رو دو مرتبه تکرار میکنم. سما بسیط است. سما عرض کردم به معنای فلک بگیرید، چون سما با فلک هر دو بر یه چیز اطلاق میشن. سما وسیع هستید. این یه مطلب که اینو گفتم در جا خودش اثبات شده. و متناهیست پس باید شکل داشته باشد، اینم در جا خودش ثابت شده که تناهی ابعاد دلیل داره و ثابت شده که هیچ بعد نامتناهی نداریم. سما هم که بوده پس نامتناهی نیست بلکه متناهیست. خب حالا سمایی که بسیط است و متناهیست شکل دارد، گفتیم شکلش باید بسیط باشد، اینم استدلال کردیم که قوه واحده نمیتواند شکلی رو که دارای امور متعدده ایجاد کند، شکلی رو که دارای یک امر باید ایجاد کند، بنابراین شکل بسیط باید داشته باشد. پس این مقدمه سوم هم ثابت شد. مقدمه چهارم این بود که شکل بسیط کره است، اینم ثابت کردیم که شکل بسیط کره است چون یک وجه بیشتر نداره، یک امر درش هست بیشتر از یک امر نیست، ولی باقی اشکال مرکبن. حتی مثلا فرض کنیم مخروط بالاخره دو تا سطح داره، استوانه سه تا سطح داره و هاکذا. فقط کره است که شکل بسیطه. اینا همه اثبات شدن و بیان شدن. وقت نتیجه میگیریم که سما چون جسم بسیط است و باید شکل بسیط داشته باشد، پس شکلش شکل کروی است. این نتیجه سی گرفتیم. بنابراین حکم میکنیم به این که سما شکل کروی دارد با این مقدمات که تمام مقدمات هم اثبات شدند و بیان شدند. صفحه 19 هستیم، سطر اول. ولما کان الحق هو ان سما بسیطتون یک و انها متناهیتون دو. حق این است که اولا آسمان یعنی فلک بسیط است، ثانیا متناهی است. متناهی بودنش ایجاب میکند که شکل داشته باشد، بسیط بودنش ایجاب میکنه که شکل بسیط داشته باشد. و شکل بسیط کره است، پس بسیط بودن فلک ایجاب میکند که فلک کره باشه. لذا میفهمد فلواجب ان یکون شکلها طبیعی کریه، شکل طبیعی آسمان و فلک باید کروی باشد. شکل قصری که نداره چون قصر اونجا راه نداره، شکل شکل طبیعیه. شکل طبیعی هم به همین بیان که گفتیم باید بسیط باشه و شکل بسیط هم کره است، پس باید فلک شکل کروی داشته باشه. ممکنه کسی اینطور بگه، بگه شکل طبیعی کروی است، کرویته، این درسته. ولی شاید که فلک کره نباشه، لایق کرویت هست ولی کره نباشه، یعنی فقط امکان کرویت براش حاصل باشه، این کرویت وجود نداشته باشه. خب اگر کرویت وجود نداره دیگه نمیتون ثابت کنید که فلک شکل کره دارد. بله شکل کره رو میتواند داشته باشد طبق این دلیلی که گفتیم، اما شاید از بیرون عاملی ایجاب کرده که این فلک شکل کرویت نداشته باشه و کره نباشه. جواب میدن والواجب ان یکون طبیعی موجودا لها. واجب این است که شکل طبیعی لها یعنی برای سما موجود باشد. اینم احتیاج به استدلال داره. چرا باید شکل طبیعی رو داشته باشد؟ این استدلالش تو فن اول گذشت. گفتیم اگر شیئی قصری رو قبول کرد حتما طبیعتی دارد که اون طبیعت قصر رو قبول میکنه و میشه طبیعت مقصوره. اینو اثبات کردیم در طی فصل. بیان کردیم که اگر قصر در یک جا راه پیدا کرد اونجا باید طبیعت هم وجود داشته باشه تا قصر بتونه راه پیدا کنه. الان هم همین داریم میگیم. که بر فرض هم که برای فلک شما قاصری قائل باشید، باید مدعی بشید که شکل طبیعی هم دارد، و اما این قاصر بر او این شکل رو تحمیل کرده. بنابراین شکل طبیعی رو نمیتونید بگید که فقط در حد امکان است، باید داشته باشه، یعنی باید یه مدتی شکل طبیعی رو داشته باشه، بعد قاصر بهتون شکل طبیعی رو ازش بگیره. اما در فلک قاصر نمیتونه بیاد، پس شکل طبیعی که برای فلک حاصله همیشه دیگه حاصله، همیشه موجوده، قاصر دیگه ازش نگرفته و نمیتونه بگیره. پس شکل طبیعی باید برای کل موجود باشه، صرف ممکن بودنش کافی نیست، باید موجود باشه، وجودش هم دائمی باشه، چون دیگه قاصری نمیتونه بیاد اون وجود ازش بگیره. بنابراین گفته میشه بل واجب ان یکون طبیعی موجودن لها، واجب این است که اون شکل طبیعی برای فلک موجود باشه، صرف امکان کافی نیست. با بیانی که ما گفتیم معلوم شد که باید موجود باشه این شکل، و بعدم توضیح دادیم چون قاصر نمیتونه تو فلک راه پیدا کنه، این شکل موجود هم باید ادامه داشته باشه، یعنی دائمی باشه. خب دلیل میاره، من اینو بیان کردم که طبیعی باید موجود باشد به بیانی که در فن قبلی گذشت، ولی خود ابن سینا در همینجا این مطلب رو بیان میکنه، بیان میکنه که شکل طبیعی باید موجود باشد، صرف ممکن بودنش کافی نیست، اینو استدلال میکنه، حواله نمیده به اون استدلالی که در فن اول گفتیم. اگرچه میشه گفت همون استدلال رو داره اینجا تکرار میکنه، منتها حواله نمیده، نمیگه برو استدلال اونجا رو بخون، استدلال رو اونجا رو خلاصه میکنه میاره اینجا. توجه کنید استدلال اینه، چرا باید فلک شکل طبیعی داشته باشد؟ این سوال جوابش همین دلیلی سی ابن سینا میاره که من میخوام توضیح بدم. توجه کنید همونطور که من بیان کردم، ابن سینا نمیخواد فقط ثابت کنه که این شکل طبیعی برای فلک در یه لحظه یا بیش از یه لحظه وجود داره و بعدن ازش گرفته میشه، میخواد ثابت کنه که این شکل طبیعی دائما برای فلک موجوده، شکل طبیعی دائما برای فلک موجوده، اینو میخواد اثبات کنه. مدعاش اینه که اولا در حد امکان نیست، شکل طبیعی در حد امکان نیست، ثانیا بلکه در حد موجوده، ثانیا این شکل طبیعی موجود الان هم موجوده، قبلا هم موجود بود، بعدا هم موجود خواهد، همیشه موجوده، اینو میخواد اثبات کنه. حالا دقت کنید دلیلش چیه. دلیلش اینه که اگر ما فلک رو از شکل طبیعی خارجش کنیم، قاصری بیاد بتونه فلک رو از شکل طبیعی خارج کنه، هر موجودی که از شکل طبیعی خارج بشه، وقتی قاصر دست برداره اون موجود به سمت شکل طبیعی خودش برمیگرده، مگر در مثل زمین، در زمین و مثل زمین که بعدا بحثشون بود، که اون اگر از شکل طبیعی خارجش کردی دو مرتبه بر نمیگرده به شکل طبیعی، یک قسمت از خاک و برداشتی گود شد، این قسمت از کره یه فرو رفتگی پیدا میکنه، این فرو رفتگی پر نمیشه، مثل آب نیست، آب شما آب کروی رو یه ظرف از توش برداری یه خود گود بشه، دو مرتبه اون قسمت گودی پر میشه، اما زمین اینطور نیست. اینو بعدا بحث میکنم. زمین استثنا کنید بذارین کنار، بقیه اشیا، بقیه اشیا یا چیزایی که زمین نیستن و مثل زمین نیستن، اینا اگر ازشون از حالت طبیعی درشون بیاری باید دوباره برگردن به حال طبیعی خودشون. در باب حرکت این مطلب رو دونستیم، دیدیم اگه سنگو ببریم از محل طبیعی خودش بیرون و رهاش کنیم، می‌بینیم برمیاد سر جای خودش، برمیاد محل طبیعی. در شکل هم همین وضع داریم، همون وضعی که در حرکت داشتیم در شکل هم داریم. اگر شیر رو از مکان طبیعی بردی بیرون حرکت میکنه، اگر شیر هم از شکل طبیعی بردیم بیرون باید برگرده. شکل طبیعی کره، شکل طبیعی کره گفتم اشتباه گفتم کره، شکل طبیعی فلک، شکل طبیعی فلک گفتیم کره است. اگه از حال طبیعی خارجش کنید چی کارش میکنید؟ چی کارش میکنید که از کرویت در بیاد؟ باید یه ذره اونجاشو بکشید، این دو طرفش یه ذره بکشید، از دو طرف هم باید یه خود فشار بهش بدید تا مثلا بشه مکعب مستطیل یا بشه مکعب. هر کارش میخواد بکنید باید یه ذره بهش فشار بیارید، یه ذره هم تمدید کنید، یعنی بکشیدش. مثلا اگه بخواد به شکل مخروط درش بیارید باید از دو طرف فشارش بدید که این نوکش بره بالا. هم دارید فشارش میدید که تو میره، هم دارید کاری میکنید که تمدید پیدا کنه، کشیده بشه، مد پیدا کنه، بره بالا. استوانم بکنید همینطور. وقتی بخواد استوانش کنید بالاخره دو طرفش رو فشار میدید، یه خود میره تو، بعد اون بالاش یه خود طولانی تر میشه، دو تا قاعده درست میشه. هر شکلی بخواد در بیارید، کره رو به هر شکلی بخواد در بیارید، باید این دو تا کار انجام بدید. یک قسمتی از کره رو فشار بدید که تو بره، یک قسمتی دیگه کره باید تمدید پیدا کنه، یعنی کش بیاد، مد بشه، بزرگ بشه. خب در این حال چه حرکتی کره انجام میدهد؟ ببینید وقتی تو میره حرکت مستقیم میکنه، میره تو. وقتی کش هم میاد حرکت مستقیم میکنه. مثلا وقتی تو میره حرکت عرضی مستقیم میکنه، وقتی که ادامه پیدا میکنه تمدید میشه حرکت طولی مستقیم پیدا میکنه. علاوه حرکت مستقیم میکنه، حرکت دوران نمیکنه. روشن چی دارم عرض میکنه؟ حالا رهاش کنید، اینا عیب نداره، تا اینجا شب نداره. فلک داره حرکت مستقیم میکنه به فشار من، اون عیبی نداره. اگر قصری تو فلک رخ بده ما میتونیم این چنین حرکت مستقیمی هم قصرن دارش درست کنیم، اما بعد ولش میکنیم، بعد فلک رو رها میکنیم. یه قاصر که نمیتونه دوام بیاره، رها میکنیم. قاصر که رها کرد فلک چه میکنه؟ باید برگرده به شکل طبیعی. گفتیم هر قصری برمیگرده سر جای اولش، این گفتیم. یعنی اگر امر طبیعی به حالت قصر از حالت طبیعی بیرون آمد، دو مرتبه اون شکل بعد از تموم شدن قصر برمیگرده به حال طبیعی. مثل همون سنگی که مثال زدم، از مقرش بیرونش میکنید بعد ولش میکنید برمیگرده سر جاش. اینجا تا وقتی که قاصر داره فشار میده فلک رو، خب فلک میره بالا، حرکت مستقیم میکنه، تا اینجاش ایرادی نداره. بلکه قاصر بلکه چی میشه؟ این باید برگرده به شکل طبیعی. وقتی بخواد برگرده به شکل طبیعی چطوری برمیگرده؟ بازم با حرکت مستقیم برمیگرده، حرکت دوران نمیکنه. اون مقداری که رفته بالا میاد پایین، اون مقداری که رفته تو میاد بیرون، هر دو حرکت مستقیمه. و اینجا دیگه حرکت مستقیم طبیعیه، نه حرکت مستقیم قصری. اول که خواستیم فلک رو از شکل طبیعی بیرونش ببریم حرکت مستقیم بهش دادیم، اما حرکت قصری بود، گفتیم حالا ایرادی نداره. ولی وقتی ولش کردیم، این وقتی میخواد برگرده با حرکت مستقیم میخواد برگرده، اونم حرکت طبیعی، وقت لازم میاد که فلک حرکت طبیعیش حرکت مستقیم باشه. ولی یه لحظه به این ما اجازه ندادیم، گفتیم حرکت طبیعی فلک استداره است نه استقامه. الان به بعضی رسیدیم که باید برای فلک حرکت مستقیم طبیعی قائل بشیم، این غلطه. پس معلوم میشه که از همون اول هم قاصر نتونسته اینو از شکل طبیعی بیرون ببره، چون اگه از شکل طبیعی بیرون میبرد این تالیفاسد داشت که باید به صورت طبیعی به شکل طبیعی برمیگشت، یعنی با حرکت مستقیم باید برمیگشت و این شدنی نیست. پس از اول اجازه نمیدیم که قاصر بیاد شکل طبیعی رو از او بگیره، بنابراین شکل طبیعیش موجود بوده، موجودم هست، موجودم خواهد بود. پس صرفا این نیست که شکل طبیعی براش ممکن باشه، در حد امکان باشه، بلکه این شکل طبیعی موجود است، همیشه موجود. استدلال روشن شد؟ حالا عبارت توجه کنید. و الا الا قیاس استثنائیه. استثنا نیست، قیاس استثنا نوعا بعد از الا مقدم حذف میشه. اینجا مقدم حذف نکرده، مقدم آورده. و الا یعنی ولو وجد لها غیر طبیعی، اگر برای فلک شکل غیر طبیعی موجود بشه. در جمله قبل گفت والواجب ان یکون طبیعی موجودا لها، این طبیعی باید براش موجود باشه، این شکل طبیعی باید همیشه داشته باشه، از این شکل طبیعی بیرون نیاد. حالا دلیل میاره و الا یعنی اگر شکل طبیعی بیرون آمد، خودش هم ذکر میکنه لو وجد لها غیر طبیعی. این لو وجد لها غیر طبیعی همون تالیه، اشتباه گفتم، مقدمه. لو هم تکرار کرده، یعنی حرف شرط هم تکرار کرده. الا یعنی و ان لا، و ان لا یکون طبیعی موجودن لها، الا رو گفته، پشترش ان رو دوباره تکرار کرده مطابق کلمه لو که امتناع رو برسونه. لو وجد لها یعنی لسما غیر طبیعی یا غیر طبیعی، یعنی غیر شکل طبیعی، لکان یقبل و جرمها الازال عن شکل طبیعی. این لکانه تالیه، لازمش اینه که جرم فلک ازاله از شکل طبیعی رو قبول کنه، یعنی قصر قاصر رو بپذیره و با حرکت مستقیم به شکل دیگری غیر از شکل کره در بیاد. بکان یقبل و تمدید و تحریک عقل استقامه، دقت کنید همون مطلبی است که عرض کردم. لازمه این که شکل غیر طبیعی پیدا کند این است که تمدید رو بپذیره، تمدیدی رو که من برش ایجاد میکنم. ما داریم اون رو کشش میدیم، فشار میدیم از دو طرف، یا از دو طرف میکشیمش، و این تمدید یه نوع تحریک علل استقامه است. لذا اگه تمدید رو قبول کرد، تحریک علل استقامه رو قبول میکنه. اگه تونستیم بکشیمش، معلوم میشه میتونه قبول کنه حرکت علل استقامه رو، چون حرکت در تمدید حرکت استقامه هست. وقتی من اون رو میکشم، حرکت مستقیمش میدم، پس او قبول میکنه این حرکت مستقیم رو که من بر او وارد میکنم، این تمدیدی رو که من بر او وارد میکنم. تحریک علل استقامه رو قبول میکنه الا جهات الاستقامه، به سمت استقامت. جهات استقامت چی بود؟ یکی ال بود، یکی سل بود. حالا اگر جهات رو حقیقی نگیریم، دست راست و دست چپ هم میشه جهت، جلو و عقب هم میشه جهت، همه میشن جهات استقامت. شش تا جهت برای استقامت داریم. اگه جهات رو جهات طبیعی بگیریم، دو جهت استقامت داریم، یکی ال و یکی صفر. اما اگر جهات رو مطلق گرفتیم، هم از طبیعی و غیر طبیعی، شش تا جهت داریم، ال و صفر و یمین و یسار و قدام و خلف، و هم حرکت به سمت هر کدوم از این جهات میشه حرکت مستقیم. حالا وقتی من این کره رو دارم به درون فشار میدم، یعنی دست از دست راست و دست چپ بهش حرکت میدم. وقتی میکشمش بالا، یعنی به ال و صفر حرکتش میدم. وقتی شیکم براش درست میکنم، یعنی به قدام و خلف دارم هلش میدم. پس بالاخره حرکت مستقیم داریم میکنه الا جهات الاستقامت، که جهات استقامت عرض شدم اگر حقیقی باشد فوق صفره، اگر مطلق باشه اون شش تاست. خب این سوال شما رو من باید مطرح کنم، جواب بدم تو معلوم بشه یه مقداری خلط شده. شما میفرمایید هر جای زمین بایستیم، زمین زیر پای ماست و فلک بالای سر ما، پس همه جای فلک فوقه، همه جای زمین تحته. به تعبیری دیگه همه جای محیط فوقه، همه جای مرکز تحته. این فرمایش شماست، حرف درستی هست. اگر من یه جسم دیگری غیر از فلک رو، دقیقا تونی دارم جوابتون شروع میکنم، اگه من جسم دیگه غیر از فلک رو در همین محدوده تمدید کنم، یعنی یه سنگی رو بگیرم بچشم، یا فرض کنیم مومی رو، سنگ رو که ما زورمون نمیرسه، مومی رو بچشیم بیام تمدیدش کنم، این موم هر جا از هر طرف بچشیدش به سمت فوق و صفر داره کشیده میشه، حتی اگر از طرف راست و چپ بچشید بازم به طرف فوق داره کشیده میشه، یعنی این طرف راستش هم اون فلج قرار گرفته، طرف چپش هم فلج قرار گرفته، در هر دو طرف فوق داره، شما دارین به سمت فوق میکشید، مگه به سمت زمین تمدیدش کنید اون به سمت صفر؟ هیچ وقت به سمت راست و چپ نیست، همیشه به سمت فوق است یا به سمت صفر است، این فرمایش شما میشه. اما ما میخوام خود فلک رو بکشیم، نه جسمی رو در درون فلک. خود فلک رو میخواد بکشین، دیگه بالاش چیه؟ پایینش چیه؟ اون دست راست و دست چپ پیدا میکنه؟ حتی فوق و سفل حقیقی هم نداره، خودش فوق و سفل حقیقیه. اینجا دیگه باید همه رو اعتبار کرد. دقت میکنید شما اون حکمی رو که یه جسم درون فلک داره به خود فلک دارید میدید، این یه خلطه. خود فلک رو میخواد بکشین به سمت بالا، بالا کدومه؟ خود فلک رو دارید میکشید بالا، یعنی اون محیط فلکی که فوقه دارید میکشید بالا، به کدوم سمت میبریدش؟ به سمت فوق میبرید؟ علب حقیقی نیست، علب حقیقی اون محیط فلک و الافلاکه. شما الان میخواد خود فلک و الافلاک رو بکشید، غیر فلک و الافلاک اگه بخواد بکشید، به شرطی که به فلک و الافلاک آسیبی نرسه، بله حق با شماست. در صورتی که اگه خود فلک و الافلاک رو بخواد بکشید، حرف شما درست نیست، مطلقه. البته بحث سما بیشتر رو فلک و الافلاکه، سما اطلاقش بر فلک و الافلاکه، بر فلک و الافلاک هم اطلاق میشه مجازن، اما سما یعنی همون فلک و الافلاک. الان بیشتر بحثشون فلک و الافلاکه و این یه قانونه که بحث رو در فلک و الافلاک میبرن، در سایر افلاک هم میگن ها کذا، یه قانونه. اینجا الان اسمی از فلک و الافلاک برده نمیشه، ولی نوعا مباحث مربوط فلک و الافلاکه. این من یه زمانی شاید تذکر دادم، بله، که بحث در فلک و الافلاکه، در سایر افلاک هم بالقیاس الی فلک و الافلاک. حالا برفرضم بحث در همه افلاک باشه، مستقیم بحث در همه افلاک باشه، یکیش هم فلک و الافلاک، فرمایش شما تو فلک و الافلاک نمیاد. و کان یقبل و تمدید و تحریک علی الاستقامه الی جهت الاستقامه بالقصر، نسخه های خطی واو ندارد. البته اگر واو باشه معناش میکنی، ببین نداره، ولی اگه واو نباشه بهتره. این بالقصر مربوط به یقبله. کان این فلک یقبل و بالقصر تمدید و تحریک علی الاستقامه الی جهت الاستقامه. خب پس این قبول تمدید میشه قصری. عرض کردم اگه واو نباشه بهتره، نسخه هم واو ندارن، اما اگه واو باشه میتونید معنا کنید یقبلو و بلغصر، یعنی یقبلو تمدید و بلغصر، بازم برمیگرده به همون بدون وابش. اما خب اگر واو بیارید با یه تسامحی، با یه مقدار اخلاقی میتونید عبارت رو معنا کنید، بابا نیارید خیلی بهتره. خب این یه مقدمه که تمدید میشه قصری، حرکت علل استقامه میشه قصری. مقدمه بعدی اینه که اگر چیزی مقصور شد وقتی قصرش تموم شد، برمیگرده به حالت عادی خودش و برگشتش برگشت طبیعیه. اینجا پس در اینجا هم همینطور، اگر قصر رو از این فلک برداشتید، برمیگرد این تمدیدهایی که قصرن حاصل شد همه رو از دست میده، برمیگرده به حالت طبیعی، یعنی برمیگرده به کرویت. چطوری برمیگرده؟ با حرکت دورانی برمیگرده یا حرکت مستقیم؟ همونطور که با حرکت مستقیم از شکل کرویت بیرون رفت، با حرکت مستقیم هم برمیگرده به شکل کرویت، منتها بیرون رفتنش قصری بود، بازگشتش طبیعی است. وقت لازم میاد که به حرکت مستقیم به طور طبیعی برگرده به شکل طبیعی خودش، و حرکت مستقیمش میشه طبیعی، در حالی که فلک حرکت مستقیمش حرکت مستدیرش طبیعی است، حرکت مستقیم اصلا برش نیست. بر فرضم قصرن حرکت مستقیم داشته باشه، طبیعتا نمیتونه حرکت مستقیم داشته باشه. و کل ما قصر رو عن موضع طبیعی بل استقامه فلهو ان یتحرک له بل استقامه. این قانونه، هر چیزی که از موضع طبیعی خودش با حرکت استقامه بیرون رفت، حق دارد برگردد به موضع طبیعی خودش باز با حرکت استقامه. اگه با حرکت مستقیم بیرونش بردید، وقتی ولش کردین به حرکت مستقیم در میگردید. خب حالا شما این شکل کره رو از با حرکت مستقیم از شکل طبیعی بیرون بردید، وقتی ولش کردین باید با حرکت مستقیم به شکل طبیعی خودش برگرده. وقت لازمش اینه که فلک حرکت طبیعی مستقیم داشته باشد، در حالی که فلک حرکت طبیعی مستدیر دارد، حرکت طبیعی مستقیم براش باطله. کما علمت فی الاصول التي اخذتا، این کما علمت فی الاصول التي اخذتا اشاره داره به این کبرای کلی که کل ما قصر عن موضع طبیعی بل استقامه فله ان یترک الیه بل استقامه. این دو دانستی در اون قواعدی که از من اخذش کرده بودی، یعنی قبلا من این قواعد به تو گفته بودم در فن قلب، این قاعده هم از من اخذ کرده بودی و دانسته بودی، حالا قبولش کن. خب حالا اگر فلک به طور طبیعی حرکت مستقیم به طور طبیعی برگشت به شکل طبیعی خودش، چه محذوری لازم میاد؟ محذوری اینه که فیکون و فی طبیعت الفلک حرکتون مستقیمتون، لازمش اینه که در طبیعت فلک حرکت مستقیم باشد، در حالی که وقد قیل انه لیس کذالک. این قد قیل انه لیس کذالک نباید سر خط نوشته بشه، دنباله همین بحثه، بابشان باب عالیه است. فیکون فی طبیعت الفلک، یعنی لازمه این حرف شما این است که در طبیعت فلک حرکت مستقیم باشد، در حالی که قد قیل در بحث جهت گفته شد که انهو فلک لیس کذالک، یعنی دارای حرکت مستقیم نیست، بلکه محدد حرکت های محدد جهت حرکت های مستقیم. در اونجا گفتیم هر شیئی که حرکت مستقیم می کند باید منتهایش که الوس یا سفلس تعیین شده باشه، و فلک تعیین کننده الو و سفله. پس باید فلک قبل از حرکت‌های مستقیم وجود داشته باشه تا بتونه حرکت الالفوق رو یا حرکت الالسفل رو درست کنه. چون فلک خودش تعیین کننده جهت ال و جهت سفله، نمیتونه به سمت ال یا سفل حرکت کنه، بلکه باید بره ال و سفل رو تعیین کنه تا متحرک های بعدی بیان به سمت ال یا بیان به سمت سفل. خودش نمیتونه به سمت ال یا سفل بره. در اونجا این مطلب گفتیم، قد قیل در بحث جهت که انهو، یعنی فلک، لیس کذالک، یعنی لیس متحرکن بل استقامه. چرا؟ چون حرکت بل استقامه جهت میخواد و فلک خودش سازنده جهته، نه اینکه دارنده جهت باشه. اگه دارنده جهت بود عیبی نداشت، حرکت مستقیم میکرد، اما چون سازنده جهته دیگه نمیتونه حرکت مستقیم بکنه، باید جهت رو بسازه تا چه اشیای دیگر حرکت مستقیم کنن به سمت جهت. خب نتیجه کلی میگیریم از این استدلالی که کردیم، فیجب ان یکون شیء شکل الموجود للفلک. دقت کنید، دو تا مسئله گفتیم تا حالا. مسئله اولی که گفتیم این بود که شکل فلک کرویه، مسئله دوم این بود که این شکل هم موجوده. این دو تا مطلب رو گفتیم. حالا متفرع میکنیم بر هر دو مطلب، میگیم فیجب ان یکون شکل که در مطلب اول گفته شد، الموجود که در مطلب دوم گفته شد، واجب است که این شکلی که موجود است للفلک مستدیر باشد. نه شکل فلک مستدیر باشد، شکلی که برای فلک موجود است باید مستدیر باشد. پس مستدیر بودن هم شکل فلک است هم برای فلک موجود است. این دو مطلب هر دو رو در جملات قبل گفتیم. حالا داریم متفرع میکنیم بر همون جملات قبل این جمله رو که فیجب ان یکون شکلی که برای فلک موجوده یجب ان یکون مستدیرا. خب اگر فلک مستدیر شد، سطوحی هم که فلک رو احاطه میکنن باید مستدیر باشن. یه وقت فلک توپره، این فقط یه سطح مستدیر داره، اما یه وقت توپر نیست، جوفش خالیه، که افلاک هم این چنین هم جوفشون خالیه. این افلاکی که جوفشون خالیه باید سطوح مستدیری احاطهشون کنه، یه سطحش مقعرشه یه سطحش محدبشه. حالا بین المحدبه و المقعر هم سطح قرار بدید، بالاخره یه زخامتی هم داریم فلک، اونم میشه یه سطح. سه تا سطح درست شد، هر سه باید مستدیر باشه. سطحی که محدب رو تشکیل میده باید مستدیر باشه، سطحی که مقعر رو تشکیل میده باید مستدیر باشه، سطحی که بین المحدبه و المقعر فاصل است و قلزت و کلفتی فلک رو تشکیل میده اونم باید مستدیر باشه. بنابراین به فلکی که کروی است باید سطوح مستدیر احاطه پیدا کند. فیحیط بهی سطوح مستدیر، سطوح مستدیر باید به این فلک احاطه کند و فلک کروی به این صورت در جهان خارج موجود باشه. روشن شد؟ ایشون اول کروی بودن فلک رو لازم کرد، و چون فلک کره توپر نیست بلکه کره ایست که در جوفش چیزهای دیگه قرار گرفته، ناچار شد که بگه حالا که باید فلک کروی باشد، این چنین کروی است، کروی است که سطوح مدور او رو احاطه کرده. این بحث همون شد. تا اینجا ما ثابت کردیم که فلک شکل طبیعیش کرویته. من اول بحث اشاره کردم که ما درباره شکل فلک بحث میکنیم و این بحث رو به عناصر هم سرایت میدیم، یعنی درباره شکل عناصر هم بحث میکنیم. الان بحث ما در شکل فلکه، ولی چون فلک احاطه کرده عناصر رو، قهرن به بحث در عناصر هم باید بپردازیم و بیان کنیم که شکل طبیعی عناصر چیست. روشن شکل طبیعی عناصر هم کره است، چون اونا هم وسیط هست. همون استدلالی که در مورد شکل فلک کردیم همون استدلال در مورد شکل عناصر هم میکنیم. اون تا توجه داشته باشید بحث ما در عنصر کلیه، یعنی در خود کره عنصره، بحث اون درونه، نه در یک ظرف آب. ظرف آب هم عنصره، اون تا کل نیست، کل عنصر نیست، جزی از عنصره. این شکل کروی نداره، این بستگی داره به ظرفی که توش آب رو می‌ریزید. اما خود کره، یعنی کل عنصر رو ملاحظه کنید می‌بینید، خود عنصر رو ملاحظه کنید می‌بینید شکلش باید کروی باشه. نار کروی است، هوا کروی است، آب کروی است، زمین کروی است، هر چهار تا باید کروی باشه. اون تا حالا کره تام در نار، بله کره تام. هوا اون قسمت بالاش کره است، قسمت پایینش که با تورفتگی های زمین و برجستگی های زمین مجابره، به تبع برجسته و تورفته است. اون به خاطر زمینه، و الا هوا رو اگر اطرافش زمین قرار نمی دادید کره خالص بود، هیچ تورفتگی و فرورفتگی، تورفتگی و برجستگی نداشت. آب هم همینطوره، آب هم به خاطر تورفتگی و برجستگی زمین تورفته و برجسته است. این دوتا کره به خاطر زمین ناهموارند و زمین بالاصاله ناهمواره. وقت ما باید بحث کنیم که چرا زمین ناهمواره. الان تا اینجا بحث داشتیم که افلاک کروی هستند، گفتیم عناصر هم باید کروی باشن، چون همون دلیلی که ما در باره افلاک داشتیم در باره عناصر داریم. فلک اسم وسیطه، باید شکل وسیط داشته باشه تا آخر. عنصر هم وسیطه، اونم باید شکل وسیط داشته باشه. شکل بسیط چیزم کره است، پس باید عنصر هم کروی باشه. اصل این تمام عناصر کروی هست، منطقه زمین کرویتش به هم خورده، اون آب و هوا هم کرویتش رو به هم زده، نار کرویتش به هم نخورده، هوا همون قسمتش که با نار مجابره کرویتش به هم نخورده، بقیهش که با زمین مجابره به هم خورده. حالا پس باید ما درباره زمین بحث کنیم، چرا کرویتش به هم خورده و چرا بعد از این که کرویتش رو به هم زدن دوباره به صورت اصلی و به شکل طبیعی خودش بر نگشته. اینا مباحثی که ما در پیش داریم. پس یک بحث در آتش میکنیم که کره خالصه، یک بحث در زمین میکنیم که کرویتش به هم خورده، قهرن در هوا و آب هم که مجاور زمینن این بحثی که در زمین میکنیم وارد میشه که کرویت اونها هم به هم خورده، در مجاورت زمین به هم خورده، در مجاورت نار به هم نخورده، در مجاورت زمین به هم خورده. این بحثیست که ما باید انشالله در جلسه آینده شروعش کنیم و ادامهش بدیم. پس بحث ما در فلک تموم شد، بحثمون در عنصره. در عنصر هم عرض کردیم باید کره باشه و هم کره هستن، فقط زمینه که از کرویت خالص در اومده، تو رفتگی و برجستگی پیدا کرده. اینو بیان میکنیم چرا اینطور شده. چراش هم دو جور بیان میکنیم، هم علت مادی رو ذکر میکنیم که ماده زمین طوریست، هم علت فاعلی رو ذکر میکنیم، هم علت غایی رو ذکر میکنیم، به چه غرضی خداوند زمین رو دارای تورفتگی ها و برجستگی ها قرار داده. اینا همه ذکر میشه. در زمین ثابت میشه که کرویت به هم خورده به خاطر علت فاعلی، علت مادی و علت غایی. اما در بقیه هم عرض کردم به تبع زمین یه به هم خوردگی هست، جز آتش که آتش تماسی با زمین نداره، چون تماس با زمین نداره کرویتش محفوظ میمونه. اینا انشالله بحثاییست که باید در جلسه‌ای مطرح بشه.